مختصر فروغرنده کوی.
آقای مراد شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو سودی خوش آمدید. ۴۱ کشته و 84 زخمی در حمله امروز در کابل و وزیر خارجه آمریکا سیاست خارجی کشورش تحت رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ ستایش کرده است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی امان امیرزایی میزبان شما هستم. پیش از معرفی کامل فهرستی از داشته های این برنامه، تازه ترین خبرها را بشنوید که آرش همایون پیشکش میکند.
در منطقه قلعه ناظر در شهر کابل یک حمله صورت گرفت و در نتیجه آن 41 تن کشته و 84 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان ادعا میکند داعش را در ولسوالی خوگیانی این ولایت سرکوب کرده است. رئیس جمهوری روسیه حمله اخیر در شهر سان پترزبورگ این کشور را یک رویداد تروریستی خواند. در منطقه قلعه ناظر در شهر کابل امروز یک حمله صورت گرفت و در نتیجه آن 41 تن کشته و 84 تن دیگر زخمی شدند. وحید مجرو مشاور وزارت صحت عامه افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت:
متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادند و از میان 41 شهید 35 مرد و 4 خانم و 2 کودک شامل هست. 84 تن از هموطنان ما در متاسفانه زخمی شدند که از میانش 76 مرد و 8 خانم به مراکز صحی متعلق به وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت داخله و همچنان یک تعداد مراکز خصوصی انتقال یافتند.
ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه این رویداد را به شدت نکوهش کرده، آن را یک عمل غیر اسلامی و غیر انسانی خوانده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز این حمله را بر یک مرکز کلتوری و فرهنگی در مربوطات حوزه ششم امنیتی به شدت نکوهش کرده است. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد نیز این عمله را در یک اعلامیه نکوهش کرده است. قول سرپرست این اداره در کابل گفته است وی در مورد اینکه این حمله افراد ملکی را قصداً هدف قرار داد اندک تردید دارد. سازمان عفو بین الملل نیز در یک اعلامیه با نکوهش این حمله گفته است با وقوع این حمله هیچ کس گفته نمیتواند که شهر کابل مسئول است. کشورهای اروپایی که افغانها را مجبور به بازگشت میکنند حیات آنها را در مخاطره قرار میدهند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. وزارت دفاع افغانستان ادعا میکند داعش را در ولسوالی خوگیانی این ولایت سرکوب کرده است. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
ولسوالی خوگیانی داعش به شکست مواجه شده و همچنان دردگی و ولسوالی های ولایت ننگرهار هم با ضربات کومنده داعش را مجبور به عقب نشینی و در حدود 40 نفر از بین رفتن.
این در حال است که مقامات ولایت ننگرهار میگویند به هدف تامین امنیت دوامدار در ولسوالی خوگیانی بعد از عملیات نظامی نیروهای مردمی در پسته های امنیتی جابجا خواهند شد. در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای افغان بر یک زندان مخالفان مسلح در ولایت لغمان 6 تن کشته و زخمی شدند. در یک اعلامیه دفتر والی لغمان گفته شده است این حمله قبل از ظهر امروز در منطقه سنگردره ولسوالی علی نگار صورت گرفت. بر اساس اعلامیه در این حمله 3 تن از افراد مشهور مخالفان به نام های انس، سنگین و غزنوی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مخالفان مسلح افغانستان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور روسیه حمله اخیر در شهر سن پترزبورگ این کشور را یک رویداد تروریستی خواند. 27 دسامبر در نتیجه انفجار در یک بازار شهر سن پترزبورگ حداقل 10 تن زخمی شدند. الکساندر کلاوس رئیس کمیته تحقیقات شهر سن پترزبورگ دیروز با آژانس خبری رویترز گفت: ده زخمی این رویداد به شفاخانه انتقال داده شده تحت معالجه قرار دارند. در حال حاضر در مورد زندگی آنها نگرانی وجود ندارد. در برخی گزارش ها وضعیت صحی یک تن وخیم خوانده شده است. کرملین میگوید مقامات تطبیق قوانین این کشور جهات قانونی فراخان را مطالعه میکنند که در آن الکسی نوالنی رهبر مخالفان خواستار تحریم انتخابات آینده ریاست جمهوری روسیه توسط مردم شده است. آقای ناوالنی که از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری مارچ سال 2018 میلادی منع شده، در اعتراض از مردم این کشور خواسته است به تاریخ 28 جنوری مظاهرات گسترده را برپا کرده انتخابات را تحریم کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران گفت ادارات مناسب در روسیه وجود دارد که جهات قانونی این مسئله را بررسی کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه الکسی ناوالنی را به دست داشتن در قضایای جنایی متهم کرده به تاریخ 25 دسامبر نامزدیش را در انتخابات رد کرد. آقای ناوالنی این حرکت را یک دسیسه در برابر خود خوانده است. و خبر آخرین که ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا که در سوریه با گروه دولت اسلامی یا داعش میجنگد میگوید به نظر میرسد که حکومت سوریه به جنگجویان داعش اجازه داده است تا در مناطق تحت کنترل حکومت به طور آزادانه گشت و گذار کنند. جنرال بریتانیایی فیلیکس گدنی معاون ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه گفته است به نظر می رسد که جنگجویان داعش در مناطق تحت کنترل رژیم سوریه به طور مسئول رفت و آمد می کنند و حکومت سوریه توانایی یا علاقمندی به شکست داعش را در مناطق و سرحدات خود ندارد. جنرال فیلیکس گدنی از مقامات رژیم سوریه خواسته است جنگجویان داعش را از همه مناطق خارج کنند که در کنترل حکومت آن کشور قرار دارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزارت صحت‌عامه افغانستان آخرین ارقام کشته شده‌ها و زخمیان حمله امروز کابل را این گونه ارائه کرد.
به تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادن، 84 تن از هموطنان ما در حادثه متأسفانه زخمی شدن.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در یک تحقیق تازه دریافت است که
غیر فعال بودن نهادهای پلیس در بعض نقاط افغانستان باعث شده میشه که مردم نتونن سواد پرستاد بکنن و همچنان غیر فعال بودن نمایندگی های سازمانوالی و محاکم.
مقام ها میگویند که با بسته شدن نزدیک به 10 مرکز صحی از سوی طالبان در 3 ولسوالی بادغیس حدود 100 هزار تن از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند.
حدود 8 مرکز در مربوطات 3 ولسوالی ولایت بادغیس، ولسوالی بالا مرغاب، مقر و آب کمری هستند. پرسنل از طرف مخالفین تعقیب شده.
در ارتباط با مسائل بین‌المللی داریم که وزیر خارجه آمریکا سیاست خارجی کشورش تحت رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ ستایش کرده است. سایر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای هم برایتان سلام تقدیم میکند. شمار کشته شده ها و زخمیان حمله امروز در کابل افزایش یافته است. در این حمله پیش از ظهر امروز مرکز فرهنگی تبیان در غرب پایتخت هدف قرار گرفت. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در این حمله بیش از 40 تن کشته و اضافه از 80 تن دیگر زخمی شدند. همزمان وزارت داخلی افغانستان کوتاهی پلیس در زمینه جلوگیری این حادثه را تایید کرده میگوید با نیده از منصوبین پلیس که غفلت کردند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که در حمله انتحاری بر مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل 41 تن کشته و 84 تن دیگر زخمی شدند. وحید مجروح سخنگوی این وزارت که روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک حضور یافته بود گفت تمام کشته شده ها و زخمیان این رویداد غیر نظامیانند.
در حادثه ناگوار و خونین واقع در مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادن. در این میان 35 مرد و 4 خانم و 2 کودک شامل هست. 84 تن از هموطنان ما در این حادثه متاسفانه زخمی شدند که از میانش 76 مرد و 8 خانم به مراکز صحی متعلق به وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت داخله و همچنان یک تعداد مراکز خصوصی انتقال یافتند.
ساعت 10 صبح روز پنجشنبه یک فرد انتحاری مواد انفجاری همراهش را در میان اشتراک کنندگان یک برنامه در مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل منفجر کرد. وزارت داخلی افغانستان گفته است به دنبال این حمله 2 ماین که در این محل از قبل جاسازی شده بود انفجار کرد. خبرگزاری صدای افغان که در این محل قرار دارد نیز خبر داده که شمار از خبرنگاران و کارمندان آنان نیز در این رویداد زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش با نشر یک پیام پذیرفتند که این حمله کار آنان است. در کنار ارگ ریاست جمهوری، ریاست اجرایه و برخی کشورهای خارجی، سفارت آمریکا در کابل نیز این رویداد را نگاهش کردند. این دومین حمله انتحاری و انفجاری است که در طول یک هفته در شهر کابل رخ داده است. روز دوشنبه حمله انتحاری در منطقه ششدرک شهر کابل رخ داد که در آن به گفته وزارت داخله 6 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت داخله افغانستان میگوید درباره برگزاری مراسم روز پنجشنبه در مرکز فرهنگی تبیان در غرب کابل که بر آن حمله صورت گرفت از پیش با پلیس هماهنگی نشده بود. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت در این نشست خبری گفت با مسئولان امنیتی که در جلوگیری این حمله کوتاهی کرده باشند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
ما کمی و کوتاهی را میپذیریم، ولی من بیشتر اشاره کردم که هر گاه انفران ما در بخش در سطح پلیس کابل و به طور خاص در مربوطات حوزه ششم کوتاهی کرده باشند، اینا را مجازات میکنیم مطابق قوانین عسکری.
از سوی دیگر شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در این نشست خبری این حمله را فاجعه و جنایت خوانده گفت رئیس جمهور پس از این رویداد به ادارات مربوط هدایت داده تا با زخمی ها و خانواده های کشته شده ها کمک کنند. به گفته وی چنین رویدادها جلوی پیشرفت حکومت و مردم افغانستان را نخواهند گرفت. مرتضوی همچنان اضافه کرد که حمله های از این دست نمیتواند سبب اختلاف های مذهبی در افغانستان شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از آخرین ارقام کشته شده ها و زخمیان حمله امروز کابل شنیدید. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در این حمله پیش از ظهر امروز بر مرکز فرهنگی تبیان در غرب پایتخت 41 تن کشته و 84 تن دیگر زخم برداشتند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
6:42 دقیقه شام به وقت کابل است. گزارش‌ها را در مجله حاضر خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیق را در خصوص چگونگی دسترسی افغانها به عدالت انجام داده است. این کمیسیون میگوید یافته های این تحقیق نشان میدهد که غیر فعال بودن ادارات پلیس و نهادهای عدلی و قضایی در بعضی از مناطق افغانستان از مشکلات اساسی فرارای دسترسی مردم به عدالت است. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر تحقیقی که بر اساس مصاحبه با 3742 نفر در 25 ولایت انجام شده از موجودیت چالش‌ها در زمینه حق دسترسی مردم به عدالت سخن زده است. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که غیر فعال بودن نهادهای پلیس و ارگانهای عدلی و قضایی در برخی ولایات برخورد تبعیض‌آمیز و موجودیت فساد از موانع بزرگ برای حق دسترسی مردم به عدالت بوده است.
متاسفانه این راپور ما دریافتیم که غیر فعال بودن نهادهای پلیس در بعض نقاط از افغانستان باعث از این میشه که مردم نتونن شکایت را ثبت بکنن و همچنان غیر فعال بودن نمایندگی های سازمان‌والی و محاکم، این خودش میتونه یکی از مشکلات اساسی باشه برای دسترسی مردم به عدالت.
در این تحقیق آمده است که 41% قماندانی های امنی ولایت غیر فعالند و از 25 ولایت تنها در 6 ولایت فرصت دسترسی مردم به پلیس فراهم است، اما در متباقی ولایات چالش های در کشف و تعقیب قضایا وجود دارد. در بخش دیگر این تحقیق آمده است که از میان 300 واحد اداری سارانوالی ابتدایه 50 به دلیل ناامنی ها بسته بوده و سارانوالی های استیناف و ابتدایه از جمله 8944 قضیه به 4130 رسیدگی نکرده است. از جمله قضایایی که به آن رسیدگی نشده است 636 آن در مورد خشونت علیه زنان و 49 قضیه آن موارد شکنجه است. همچنان در بخش دیگر این تحقیق آمده است که در 170 ولسوالی محکمه ابتدای وجود دارد، اما در مورد سایر ولسوالی ها جواب منفی است و عدم فعالیت 27 محکمه ابتدای در 27 ولسوالی تایید شده است. در این تحقیق گفته شده است وضعیت معلات سلب آزادی، دسترسی محدود به وکلای مدافع و خانه های امن نیز از مشکلات بوده که مردم به آن اشاره کردند. لوی سارنوالی و استره محکمه افغانستان در این مورد ابراز نظر نکردند، اما وزارت داخلی افغانستان آمار ارائه شده این تحقیق را رد می کند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت بان که بی‌باوری مردم به پلیس را رد نمی کند، اما می گوید به منصوبین پلیس هدایت داده شده تا به مشکلات مردم به وقت رسیدگی کنند.
فعلا از طرف رهبری جدید وزارت امور داخله بر تمام ارگان ها در هم در ولایات هم در مرکز هدایت داده، هم شفاهی هم تحریری که در این بخش بسیار جدی باشه و همراه مردم برخورد سالم کنه، چون پلیس خادم مردم است نه اینکه بادار مردم.
در این حال اجمل هودمن رئیس انجمن حقوق دانان افغانستان می گوید که جنگ مانع بزرگ فرارای تطبیق عدالت است و از حکومت می خواهد تا به خاطر تأمین عدالت در تمام ولسوالی های افغانستان مراکز عدلی و قضایی را فعال سازد و امنیت آن را تأمین کند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
6:46 دقیقه شام با وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. پیشتر در گزارش داشتیم که وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید در حمله امروز در پایتخت بیش از 40 تن کشته و 84 تن دیگر زخم برداشتند. با اساس گزارش‌ها این حمله پیش از ظهر امروز مرکز فرهنگی تبیان در این حمله پیش از ظهر امروز مرکز فرهنگی تبیان در غرب پایتخت هدف قرار گرفت. همین حالا سید جمال فکوری بیشتی نماینده مردم بامیان در ولسی جرگه افغانستان را در خط تلفن از کابل با خود داریم. آقای فکوری بیشتی سلام، به برنامه خوش آمدین. شما چی فکر میکنین که آیا تدابیر امنیتی ضعیف بوده یا کدام مسئله دیگری که این حمله پیش آمد؟
سلام به شما و شنوندگان محترم. متاسفانه تدابیر امنیتی در چنین حالاتی در این ساحاتی که شدیداً امنیت ناامنی تهدید میکنه مردم را همیشه ضعیف بوده و مخصوصا ناحیه ششم و ناحیه سیزدهم شهر کابل بیشتر تهدیدات امنیتی موجود بود. در این ساحه که امروز انفجار به وقوع پیوسته در فاصله یک سال یک سومین بار است که حادثه رخ میده. در 8 جدی سال گذشته بندک به طرف پارلمان میرسند، در همین نقطه مورد حمله قرار گرفتند، موتر ما از بندک خود ما ماسید دیدیم با همکاران ما و در 21 رمضان امشبان در همین نزدیک صاحب مسجد بنا نظارا مورد حمله توریستی قرار گرفت، 10 نفر کشته و زخمی شد و امروز هم شاهد حادثه بسیار خونینی بودیم که در یک مرکز فرهنگی به نام تبیان اینا جلسه داشته و به خاطر ششجه مراسمی داشت. در همین لحظه متاسفانه حمله کننده می و داخل مراسم و حادثه ایجاد میکنند. شما میتونه که شنیدید 41 نفر شهید و بیش از 84 نفر مجروح شدن.
آقای فکوری بیشتی با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، برخی ادعاهای موجود است که مرکز فرهنگی موسوم به تبیان در کابل با ایران ارتباط دارد، معلومات شما چیست؟
ما این معلومات رو نداریم که، ولی اینا همه شون از افغانستان هستن، ما کسی ایرانی بینشون نیست. یک مثلا نازوی دینی که همینطور که شما گزارش دادم شنیدید، مرکز فرهنگی تبیان یک مرکز فرهنگی یک نهاد اجتماعی است و از طرف دیگر در همین ساختمان یک مرکز مطبوعاتی یا خبرگزاری به نام افغان آوا اینجا فعالیت میکرد که 9 نفر از اونا ماسیب دیده. اینا بریم مجموعی از اینا کارهای فرهنگی میکرد. اگر به حالان خب باور من است که
آیا شما در مورد منبع تمویل این مرکز فرهنگی معلومات دارین؟
نه خیر، ولی ما باور من است که چون اون چی که ما اطلاعات از مراکز داریم است که اینا خب نشریات داشت و نشریات خود میفروخت و کارای بالاخره مرکز یک مرکز فرهنگی فعال بودن، در سایه فرهنگی یک نهاد اجتماعی بسیار فعال بودن. باور من است که اینا زمین کارهای خدماتی خودشان انجام میداد، میتونست مصارف خود تهیه بکنن.
آقای فکوری بیشتی، این چندمین حمله هست که در کابل مسئولیت آن را داعش به عهده میگیرد. به نظر شما چقدر این موضوع میتواند یا حمله امروز نشان میدهد یا برجسته میسازد فعالیت و حضور داعش را در افغانستان؟
یک چیز را متاسفانه مردم افغانستان و شهروندان کابل ازش همیشه نگران است که در طول این مدت سالهای گذشته و در دوره حکومت وحدت ملی انفجار انتحار بیش از هر شده، ولی یک مورد را متاسفانه حکومت نتونسته شناسایی بکنه که تروریسم از کجا آمد، همکارش کی بود، این حادثه اتفاق افتاد. اگر چنین در یک مورد بتونه یک همکارای تروریست و کسی که انفجار میده از بین رفت، همه کسایی که همکاری کردن و کجا جا دادن، با چی لباس آمدن، با چی موتر آمدن، همینا را اگر شناسایی بکنه دیگه فکر این جلیه از اینا گرفته میشه. کمکاری حکومت در چنین حوادثی به صورت آفتاب آشکار است.
با تشکر از شما سید جمال فکوری بیشتی، نماینده مردم بامیان در ولسی جرگه افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ریاست صحت‌عامه ولایت بادغیس میگوید با بسته شدن نزدیک به 10 مرکز صحی از سوی طالبان در این ولایت حدود 100 هزار نفر از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. به اساس گزارشات طالبان مثلث چند روز به این سو چندین مرکز صحی را در ولسوالی‌های آبکمری، مقر و بالامرغاب ولایت بادغیس بستند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
طالبان مسلط در ولایت بادغیس فعالیت 8 مرکز صحی در ولسوالی‌های بالامرغاب، مقر و آبکمری را متوقف کردند. عبداللطیف روستایی رئیس صحت‌عامه این ولایت به رادیو آزادی گفت طالبان کارمندان این مرکز را تهدید کردند تا دروازه‌های این مراکز را ببندند.
متاسفانه از حدود 8 مرکز در مربوطات 3 ولسوالی ولایت بادغیس، ولسوالی بالامرغاب، مقر و آبکمری هستند. پرسنلش از طرف مخالفین تهدید شده که اونا واقع وظیفه خود نروند.
گفته می شود که این مشکلات در پی اختلافات طالبان با مؤسسه خصوصی هیواد که عرضه کننده خدمات صحی در ولایت بادغیس است ایجاد شده است. محمد انور اسحاق‌زایی واری بادغیس از دادن اطلاعات در این مورد با رادیو آزادی خودداری کرد. با این حال عبداللطیف روستایی رئیس صحت‌عامه این ولایت میگوید با مسدود شدن این کلینیکا صدها تن از باشندگان این مناطق از خدمات صحی محروم شدند و شماری از کارکنان صحی وظایفشان را ترک کردند.
70 نفر از پرسنل صحی در این مراکز پلیس بودن، اونا بیکار شدن و دوستان یک سن هزار از مردم ما از خدمات صحی محروم شدن.
عبدالعزیز بگزاده رئیس شورای ولایتی بادغیس هشدار میداد اگر حکومت افغانستان زمینه فعالیت دوباره این کلینیک‌ها را فراهم نسازد، امکان آن می‌رود که شماری از زنان و کودکان که نیاز به خدمات صحی فوری دارند تلف شوند. با این حال رئیس صحت‌عامه بادغیس میگوید آنان تلاش می‌کنند تا از طریق گفتگوی بزرگان محل با طالبان زمینه فعالیت دوباره این مراکز را هموار سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
7 انتظار کننده با استفاده است
میدهشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
مای گراندمدر روث شیلا
آدمات من قرارت ریا کدام فاو کدام
ازمان چون یهنن چه گریونگ دو زدونگی کسانه
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر میرسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر میگذارند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سیاست خارجی کشورش تحت رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ ستایش کرده است. ریکس تلرسن در یک مقاله که به روزنامه نیویورک تایمز نوشته گفته که در حدود یک سال گذشته با چالش‌های بزرگ مانند برنامه هسته‌ای کره شمالی و تهدیدات مختلف که از جانب ایران، چین و روسیه ایجاد شده مبارزه صورت گرفته است. او یک بار دیگر پیونگیانگ را هشدار داده که برنامه هسته‌ایش را متوقف سازد. فرشته نگاه جزئیات دارد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سیاست خارجی کشورش دفاع کرده و گفته است که سال پیش نه تنها دستاوردهای چشمگیر در مبارزه با برنامه هسته‌ای کره شمالی داشتند، بلکه جلو چالش‌های بزرگی که از سوی روسیه، چین و ایران مطرح شدند نیز گرفته شد. ریکس تلرسن در یک مطلبی که خودش به نیویورک تایمز نوشته است، با سیاست خارجی آمریکا پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور دونالد ترامپ پرداخته و گفته است پس از اینکه دونالد ترامپ سیاست شکست خورده تحمل در برابر پیونگیانگ را رد کرد، 90% از درآمد صادراتی کره شمالی با وضع تحریم‌های بین‌المللی متضرر شد. تلرسن همچنان هشدار داد در صورتی که کره شمالی برنامه هسته‌ای خود را متوقف نسازد، فشارها بالای پیونگیانگ ادامه خواهد یافت. اما به گفته وزیر خارجه آمریکا، درب مذاکره با کره شمالی باز خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا از چین متحد نزدیک کره شمالی خواست تا برای فشار آوردن بالای پیونگیانگ اقدامات بیشتر را روی دست گیرد. ریکس تلرسن در بخش از این مطلب خود که به روزنامه نیویورک تایمز نوشته است، به موضوع ایران و سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران نیز اشاره کرده است. وزیر خارجه آمریکا نوشته است که توافقنامه هسته‌ای ایران دیگر نقطه محور سیاست واشنگتن در قبال تهران نیست. به گفته ریکس تلرسن، آمریکا در حال حاضر با تهدیدات مختلف از سوی ایران مبارزه می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان در مورد روسیه می‌گوید واشنگتن در مورد رژیمی که با آن طرف است، هیچ‌گونه خیال پردازی را به خود را نمی‌دهد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به چالش‌های مختلف و آنچه موضع هوشیارانه کشورش در قبال مسکو توصیف می‌کند، می‌گوید واشنگتن از نیاز به همکاری با روسیه پیرامون منافع مشترک واقف است. او در این مورد به سوریه و بحران آن کشور پرداخته و نوشته که تعهد رئیس جمهور روسیه به مذاکرات صلح ژنو این انتظار را به وجود آورده که روسیه به آن پابند بماند. با آنکه وزیر خارجه آمریکا سیاست خارجی کشورش تحت رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ ستایش کرده است، اما منتقدان به این باورند که ریکس تلرسن در جریان یک سال کاریش نتوانسته کارهای مؤثر را در وزارت خارجه آمریکا انجام دهد. منتقدان میگویند شمار زیاد از پست‌های کلیدی دیپلماتیک در جریان یک سال کاری ریکس تلرسن خالی باقی مانده، بودجه سفارتخانه های آمریکا کاهش یافته و شمار زیاد از کارمندان سابقه دار این وزارت وظایفشان را به یک بارگی ترک کردند.
پیام ها و نظریات شما.
من از کاپیسا شما را زحمت دادم. محترم اینا رئیس معرف کاپیسا رفت رخصتی از هلمند است و چوب زمستانی، معروقات زمستانی آمد است. به هر مکتب لیسه عبدس چوب داد است. شما میره یک محاسبه بکنید که وزیر سر معرف یه رز جوریان سرپرست است کی است. بودیجه مصرف نمیشه و بالاخره پس بلاک میشه. معلم بیچاره آتش نداره، اما نگوان شرش آتش نداره. اداره مکتب عبدس چوب شما تقسیم زمستان بکنید که چه خلر میرسه در چوب. شوباش گرم میشه، اداره مکتب گرم میشه. روی جان خدا ببینم یار ما رو برسانی.
رئیس مسئله محلی از ولایت بامیان ولسوالی ورم. این میجا در بنزی ولسوالی ورم یک پروژه برق آباد که واسه ما برق میاریم های آبا شما نمیاریم، اما آل ایز در اکایش نیست گوم است بیادر امیره شما تقاضا دارین که با گوش مسئلین درسانید. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
در لحظات پایانی این مجله خبری رادیو آزادی قرار داریم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به صفحه اینترنت رادیو آزادی azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید، facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. ما در رادیو آزادی همه روز از هفت شام تا هفت صبح روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شماییم. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. سر ساعت هفت شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. ما فردا ساعت هفت صبح بار دیگر برمیگردیم. شام و شبتان بخیر.